بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: من كرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصية، من كرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصية. هر کسی که خودش برای خودش محترم شمرده شد، اهانت نمی کند به خودش به اینکه معصیت بکند، خودش را دنی نمی کند، فرومایه نمی کند به این که معصیت بکنه. وقتی آدم خودش برای خودش محترم نباشد، بعد کارهایی که انسان را ذلیل می کند انجام میده. خب، بحث ما در تعریف کلی و جزئی بود. در مطلب ثانی که مرحوم علامه فرمودند جزئیت و کلیت از معقولات ثانیه است که عارض به معقولات اولا میشه. قبل از اینکه بحث بعدیمون رو شروع کنیم، لازمه یه تذکری را درباره این فرمایش مرحوم علامه بگیم. در مباحث فلسفی و منطقی در معقول میگن تصور بر چهار قسمه. تصور یا مفهوم واحد بر چهار قسمه. یکی تصور حسی. تصور حسی مراد اون صورتی است حاصله در ذهن از طریق ابزار حسی با اتصال ابزار حسی. با اتصال ابزار حسی یعنی اون صورتی که در ذهن حاصل میشه در حالتی که چشم انسان داره میبینه و گوش انسان داره میشنوه. اینو بهش میگن تصور حسی. قسم دوم تصور خیالیه. میگن تصور خیالی به همون صورت محسوس میگن که با ابزار حسی ادراک شد بعد از انقطاع ابزار حسی. مثلا من الان دارم نگاه میکنم به پنجره، الان که چشمم بازه و پنجره رو دارم نگاه میکنم، اون صورتی که از این پنجره در ذهن من منقش شده بهش میگم صورت حسی. اگر چشمم رو ببندم و این پنجره رو در ذهنم منقش کنم، به این پنجره‌ای که در ذهنم منقش کردم میگن صورت خیالی. پس صورت خیالی یعنی همون صورت حسی در حالت انقطاع ابزار حسی، بهش میگن صورت خیالی. قسم سوم تصور وهمی. تصور وهمی مراد اینه که شما یک مفهوم جزئی را تصور بکنید که اون مفهوم جزئی با ابزار حسی ادراک نشن، یعنی محسوس نباشه. تصور جزئی غیر محسوس را بهش میگن تصور وهمی. با علم وهمی فرق میکنه. کلمه وهم مشترک لفظیه، در معقول در جاهای مختلفی به کار برده میشه با معانی مختلف. قوه وهم و کلمه وهم، این اصطلاحش که در اینجا به کار برده میشه، تصور وهمی که یکی از اقسام تصوره، در کنار تصور حسی و تصور خیالی قرار میگیرد، مراد تصور جزئی غیر محسوس است. مثال میگن مثلا یه نفر با شما دشمنی داره، بعد وقتی که پیشش وای میسید میگید من کینه و بغض رو در چشماش میدیدم نسبت به خودم، وقتی که داشتم باهاش صحبت میکردم میفهمیدم که او نسبت به من بغض و کینه داره. یا اگر یک کسی شما رو دوست داشته باشه، باش وقتی صحبت میکنید ممکنه این رو شما از رفتارهاش ادراک بکنید که او الان که داره با شما صحبت میکند شما را دوست دارد، پس دوست دارد شما را. این دوست داشتن من یک تصور جزئی است که محسوس هم نیست، حسی نیست، ممکنه شکلش حسی باشه، شکل اون طرف حسی باشه. مثلا وقتی که بغض و کینه داره ابروهاش در هم کشیده است، وقتی که محبت داره ابروهاش بازه. این ابرو بسته بودن یا باز بودن محسوسه، اما محبت و نفرت اون محسوس نیست. شما از این حالتها اون امر را دریافت میکنید، میفهمید که اون شخص نفرت داره نسبت به شما یا محبت داره نسبت به شما. به محبت داشتن او نسبت به شما ببینید شده یک محبت جزئیه، نه مطلق محبت، نه مطلق نفرت. محبت داشتن او نسبت به شما که اندل مواجهه دریافتش میکنید، به این تصوری که پیدا میکنید میگن تصور وهمی. پس تصور جزئی غیر محسوس را میگن تصور وهمی. چهار، قسم چهار را میگن تصور عقلی یا معقول هم بهش میگن. میگن تصور عقلی یا معقول، به تصور کلی میگیم تصور معقول، اهم است از این که از یک تصور محسوس گرفته شده باشه یا از یک تصور وهمی گرفته شده باشه یا از یک علم وجدانی حضوری گرفته شده باشه، از هر کجا که حاصل شده باشه، به هر کیفیتی که باشه، ذو ابعاد ثلاثه باشه یا ذو ابعاد ثلاثه نباشه. مفهوم محبت یه مفهوم کلیه، مفهوم ابرو در هم کشیدن یه مفهوم کلیه، اینا رو میگن مفاهیم کلی یا معقول. تصور عقلی یا معقول یعنی مفهوم کلی، این اصطلاحی که در اینجا به کار میره. بعد همین معقول یا مفهوم کلی را سه قسمش میکنم. معقول اولی، معقول ثانوی منطقی، معقول ثانوی فلسفی. که اولین جلسه، اون جلسه‌ای که داشتیم درباره موضوع علم منطق صحبت می‌کردیم، این سه تا اصطلاح را معنا کردیم، عرض کردیم معناش چیه، دیگه واردش نشیم. فقط اجمالاً عرض کردیم معقول اولی به اون مفاهیم کلی گفته میشه که ما به ازای عینی خارجی داشته باشن، مثل در و دیوار و فرش و میز و اینا، سنگ و اینا رو بهشون میگیم معقول اولی. حالا ممکنه خب دیگه وارد بقیهش نشیم. معقول ثانی منطقی به اون مفهومی گفته میشه که نه ما به ازای خارجی داشته باشه و نه یه شیئی که ما به ازای خارجی داره متصف به اون میشه. میگن نه عروض خارجی داره نه اتصاف خارجی داره، بهش میگه معقول ثانیه منطقی. مثل مفهوم کلیت، مفهوم حیث انطباق بر کثیرین، قابلیت صدق بر کثیرین. شما هیچ جا در خارج نمیتونید یک مصداق پیدا بکنید که این شیء خارجی چی باشه؟ کلی باشد، یعنی صدق بر کثیرین داشته باشد. اصلا در خارج حیثیت صدق معنا ندارد، هر چیزی خودش خودشه. یه مفهوم به اعتبار اینکه حکایت میکند به این حیثیت حکایتگریش میگید حیثیت صدق. حیثیت صدق اصلا مال حیثیت حکایتگریه، مال حیثیت مفهومیته. لذا صدق بر کثیرین نسبت به خارج نمیتونید بگید، یعنی در خارج یک شیء پیدا بکنید که بشه بهش گفت این کلیه. همچنانی که نمیتونید در خارج یک شیء پیدا بکنید که بهش بگید این جزئیه. جزئیه یعنی چی؟ یعنی مفهومی که حیث صدق بر کثیرین ندارد. میگیم خب اصلا این شیء خارجی اصلا مفهوم نیست تا بخواد حیث صدق بر کثیرین داشته باشه یا نداشته باشه. پس معقول ثانیه منطقی به مفهومی میگیم که نه ما به ازای خارجی داشته باشه و نه قابل صدق بر ما به ازای عینی خارجی باشه، اتصاف خارجی هم ندارد. معقول ثانیه فلسفی هم به مفهومی میگیم که اگرچه ما به ازای عینی ندارد ولی قابل صدق بر اشیایی که ما به ازای عینی دارن باشد. مثل مفهوم معلول میگیم خود معلول یه چیزی نیست که بگید فرضاً این ماژیکه این درش میشه معلول، نه اینجوری نیست. معلول یک حیثیته، یک نحوه وجوده، یک ملاحظه عقلانیه، اما در این حال این شیء را میتونید متصفش بکنید به معلول، میتونید این شیء را متصفش بکنید به بالفعل، میتونید دانه گندم را متصفش بکنید به بالقوه، بگید این دانه گندم بالقوه خوشه گندمه، میتونید اینو بهش نسبت بدید. خب این شد این ستا. از اینجاها مشخص میشه که معقول اولی از هم اول گفتیم کلیه. از هم اول گفتیم چیه؟ کلیه، چون مقسمش معقوله و معقول مفهوم کلیه. خب وقتی که از هم اول بگیم معقول یعنی کلی، بعد گفتیم یا معقول اولی یا ثانی منطقی یا فلسفیه، دیگه این معقول اولی رو نمیتونیم بگیم بر دو قسمه است، یا کلیه یا جزئیه، فقط کلیه ولا غیر. خب وقتی که فقط کلی شد ولا غیر، دیگه شما نمیتونید بگید کلیت و جزئیت عارض میشود بر چی؟ بر معقول اولی. نمیتونید بگید کلیت و جزئیت عارض میشود بر معقول اولی. بله میتونید بگید کلیت عارض میشه بر معقول اولی، درسته. یعنی مفهوم انسان که معقول اولیه حیث صدق بر کثیرین دارد، ما به این حیث صدق بر کثیرینش میگیم مفهوم کلیت. این مفهوم کلیت، مفهوم انسان این حیثیت را دارد، پس این حیثیت صدق بر کثیرین عارض بر مفهوم انسان شده. پس مفهوم انسان که یک معقول اولیه مفهوم کلی هست، اما نمیتونید یک معقول اولی پیدا بکنید که معقول باشه در این حال متصف به جزئیت بشه. به همین جهت این که یک کسی بگه کلیت و جزئیت از معقولات ثانیه منطقی است که عارض بر معقول اولی میشه، میگیم عبارت خالی از مسامحه نیست. اگر مراد از معقول اولی همین معقول اولی باشد که مصطلح بین معقول است، خب تعبیر تعبیر تناقض آلودیه. شما میگید کلیت و جزئیت عارض بر معقول اولی میشه، بعد میگید معقول اولی چیه؟ مفهوم کلیه. خب اگر مفهوم کلیه، پس دیگه جزئیت عارض بر اون نمیشه. به همین جهت مشخص میشه که مراد مرحوم علامه از این کلمه معقولات اولا مطلق مفاهیمه، مرادشون مفهوم کلی نیست. در واقع میخواسته بگه کلیت و جزئیت معقول ثانیه منطقی هستن، اینو میخواسته بگه که عارض بر مفاهیم میشن، نه عارض بر اشیاء خارجی. مثل ماهیات نیستن، مثل ماهیت فرش. این ماهیت فرش که بخواد یک مابعضای خارجی داشته باشد بگید این فرشه. مثل میز نیست که یک مفهوم مستقلی داشته باشد بهش میگیم یک ماهیت خاصه، یک چیستی خاصی در عرض چیستی های دیگه. ما چیزهای زیادی داریم تو خارج که چیستی هایی برای خودشون دارن. فرش یه چیستی برای خودش داره، دیوار یه چیستی برای خودش داره، پرده یه چیستی برای خودش داره، شیشه یه چیستی برای خودش داره. شما این چیستی شیشه رو در نظر میگیرید، میگید این چیسته در خارج میتونه موجود بشه در عرض موجودات دیگه. یه چیزی داریم در خارج به نام شیشه، در عرض یه چیز دیگه هم که داریم بهش میگن فرش، در عرض یه چیز دیگه داریم که بهش میگن سنگ، آهن و امثال این حرفا. پس برهوم علامه هلی فقط میخواد این نکته رو بگه، میخواد بگه مفاهیم منطقی از قبیل ماهیات نیستن که یک مفهوم مستقلی داشته باشن بعد بتونی دنبال ما به ازای خارجیش بگردی، نیست، اینجوری نیست. و این معقولات ثانیه منطقی هم عارض بر مفاهیم میشن، یعنی حیثیات مفاهیم هستن. یک مفهوم را وقتی که نظر بکنید یا حیثیت کلیت دارد یا حیثیت جزئیت، از این دهال خارج نیست. پس کلیت و جزئیت حیثیات مفهوم هستن، اما از این که اون مفهوم مفهوم جزئی باشد یا مفهوم کلی باشد، مفهوم حسی باشه یا مفهوم خیالی باشه یا مفهوم وهمی باشه یا مفهوم معقول باشه، هر کدوم از اینها که باشد از دال خارج نیست، یا حیثیت صدق بر کثیرین دارد یا حیثیت صدق بر کثیرین ندارد. این نکته ای که در فرمایش مرحوم علامه وجود داره.
ما این
فلسفیه منطقی
عارض در معنای اولی بهش چه اشکال داره؟ ما مفهوم جزئی رو داریم، ولی مفهوم جزئی رو خودش کلیه، مفهوم جزئی از روی مفهوم از کلی میشه. بعد در حین اینکه از معنای ثانوی منطقی است، بر معنای اولی هم عارض میشه، چه اشکالی داره؟
صحبت این نیست که مفهوم جزئی خودش کلیه یا جزئیه.
ما این بحث مفهوم اینجا، این مفهوم جزئی با مفهوم کلیه.
درست. خب صحبت در معروض این مفهومه. میگیم شما به چی میگید مفهوم جزئی؟ مگه به مفهوم زید نمیگید مفهوم جزئی؟ مفهوم زید معقول اولیه؟ نیست. مفهوم زید معقول اولی هست یا نیست؟
هستش
نیست. نه. میگیم مفهوم زید معقول اولی نیست، چون معقول اولی چیه؟ معقوله و معقول کلیه. اگر کلی شد که دیگه مفهوم زید متصل به جزئیات نمیشه، اون مفهوم زیدی متصل به جزئیات میشه که کلی نباشه، و اگر کلی نشد دیگه معقول نمیتونه باشه که شما بگید این معروضش معقول اولیه. میگیم معنا ندارد که شما بگید که معروض جزئیات، یعنی معروض مفهوم جزئی حیثیت عدم صدق بر کثیری، این میدونید عارضه بر چی میشه؟ این عارضه بر معقول اولی میشه. میگیم معقول اولی، مگه شما نمیگید تصور کلی را میگید معقول اولی؟ پس اگر تصور کلی را میگید معقول اولی، چطوری میشه که تصور کلی در این حال حیثیت عدم صدق بر کثیری برای چی بشه؟ عارض بشه. پس خود مفهوم جزئی خودش یه مفهوم کلیه. این مفهوم جزئی یستقو بر مفهوم زید، یستقو بر مفهوم امر، یستقو بر مفهوم بکر، خودش حیث صدق بر کثیرین داره، درسته، اما معروضش نمیتونه حیث صدق بر کثیرین داشته باشه. اگه معروضش حیث صدق بر کثیرین داشته باشد که دیگه شما نمیتونید به معروضش بگید جزئی. وقتی میتونید به معروضش بگید جزئی که حیثیت صدق بر کثیرین نداشته باشد. کی معروض حیثیت صدق بر کثیری ندارد؟ موقعی که معقول نباشد، چون اگر معقول باشه حتما حیثیت صدق بر کثیری دارد، چون معقول مفهوم کلی را میگیم معقول. پس معروض کلیت و جزئیت مفهوم است. معروض کلیت چه مفهومیه؟ مفهوم کلیه، مثل مفهوم انسان، مثل مفهوم بقر، مثل مفهوم غنم. معروض مفهوم جزئیت چه مفهومیه؟ مفهوم جزئیه، یعنی اون مفهومی که حیث صدق بر کثیرین نداشته باشد معروض این حیثیت است. یعنی این حیثیت را شما میتونید به مفهوم زید نسبت بدید، بگید مفهوم زید حیث عدم صدق بر کثیرین دارد، مفهوم انسان هم حیث صدق بر کثیرین دارد. پس این حیث صدق بر کثیرین را میتونید به یک مفهومی نسبت بدید که قابلیت صدق بر کثیرین داشته باشه، و حیث عدم صدق بر کثیرین را میتونید به مفهومی نسبت بدید که حیث صدق بر کثیرین نداشته باشه و حیث عدم صدق بر کثیرین داشته باشه. لذا فرمایش مرحوم چیز مرحوم علامه این که فرموده عارض میشه به معقولات اولا، معناش این است که معقولات اولا میشن معروضش، این عارض میشه بر او، و حالون که جزئیت عارض نمیشه بر معقولات اولا، فقط کلیت عارض میشه بر معقولات اولا، و این مناقشه میشه به فرمایش مرحوم علامه. موضوع منطق معقولات ثانیه منطقی است.
وقتی منطق وارد تشخیص شد، مثلا به اون مسئله ایستی جوزه یا کلی، در واقع با وارد تشخیص ماده شد. فقط منطق میخواد مفهوم تعریف کنه، کلی چه، جوزه چه. اگه بخواد هر معقول ثانیه منطقی را تعریف منطقی موضوع منطقی یاری، وقتی که خب عارض بر معقولات ثانیه معقولات اولا میشه، خب همین مشکل پیش میاد.
ببینید منطق هیچ وقت درباره اینکه چی تصور جزئی چی تصور کلی است بحث نمی‌کنه. کاری به این بحث نداره. مفهوم زی تصور جزئی یا کلیه منطق کاری نداره. میگه من یه تعریف دادم. مفهوم ان امتنع فرض صدق علی کثیر فجزئی و الا فکلی. این شد یک ملاک. میگیم موضوع منطق چیه؟ موضوع منطق این حیثیاتی است که عارض بر مفهوم میشه. موضوع منطق این حیثیاتی است که عارض مفهوم میشه. در واقع منطق میاد چیکار میکنه؟ میگه مفاهیم تو ذهن حیثیاتی دارن. ما میگیم درباره اون حیثیتشون بحث نکن. یه حیثیتش کلیه است. یه حیثیتش جزئیه است. و البته درباره مطلق حیثیات هم بحث نمی کنیم، ما تا اونجایی که در ایصال مطلوب دخالت داشته باشد بحث می کنیم، تا اونجایی که مسئولیت ذهن از خطای در فکر را به دنبال داشته باشه توش بحث می کنیم. پس یه حیثیت هم دارد. در واقع ما درباره جمیع حیثیات مفاهیم، جمیع حیثیت مفاهیم بحث نمی کنیم. اینجور نیست که مفاهیم هر حیثیتی که دارن، هر عارضی که دارن، هر حالتی که دارن، اون حالتش ما بیایم تو منطق بحث بکنیم. نه، هر حالتش هم بحث نمی کنیم. موضوع منطق معقولات ثانیه منطقی است از آن جهت که در ایصال مطلوب دخالت دارن، از حیث این که در ایصال مطلوب دخالت دارن. این تعریف کلی و جزئی و این که کلیت و جزئیت از معقولات ثانیه منطقیه و معروضش هم مطلق مفهوم است، اما از این که اون مفهومه حسی باشه یا خیالی باشه یا وهمی باشه یا عقلی باشه. میگیم مفهوم، تصور، مفهوم هر کدوم از اینا باشه از دوال خارج نیست. یا حیثیت صدق بر کثیرین دارد یا حیثیت صدق بر کثیرین ندارد. هر کدومش که داشت بهش بگید کلیه، هر کدومشون که نداشت بهش بگید جزئیه. این ستا شما میگید حیث صدق بر کثیرین ندارد، خب به این ستا میگیم جزئی. تصور حسی جزئیه، تصور خیالی جزئیه، تصور وهمی جزئیه. با همین تعریفاتی که اینجا داریم بیان میکنیم ها، با همین تعریفاتی که اینجا داریم بیان میکنیم ها، کلمه خیال مشترک لفظیه، جاهای مختلف معانی مختلفی دارد. اینجاها چی گفتیم؟ گفتیم حصول صورت محسوس بعد از انقطاع ابزار حسی. یعنی همین صورت حسی اگر ابزار حسی منقطع شد بهش میگن خیالی. شما الان به یاد میارید حرم حضرت معصومه را، به یاد میارید حرم حضرت معصومه را، همونی که اشاره دارد به یک عینیت خارجی، به این میگیم صورت خیالی. این صورت خیالی البته جزئی است. پس بحث منطق درباره معقولات ثانیه منطقی است و معقولات ثانیه منطقی حالات مفاهیم هستند. منطقی بحث میکند درباره حالات مفاهیم از حیث ایصال به مطلوب، تا اون جایی که در رسوندن فکر به نتیجه و در مسئولیت فکر، مسئولیت ذهن از خطای در فکر و در نقد اندیشه ها دخالت دارند. از این جهت دربارش بحث تمام شد. سومین مطلبی که مرحوم علامه در جزئی و کلی بیان میکند این است که مفهوم کلی به اعتبار وجود مصادیق در خارج بر دو قسم، یا مصداق خارجی دارد یا مصداق خارجی ندارد. اگر مصداق خارجی نداره یا محاله که اصلا مصداق خارجی داشته باشه، یا محاله که مصداق داشته باشه، مثل مفهوم شریک الباری. میگیم مفهوم شریک الباری، این خود مفهوم قابلیت صدق بر کثیرین دارد، اشاره به عینیتی نداره اصلا، عینیتی اصلا تو خارج ندارد تا بخواد اشاره به عینیتی داشته باشد، اشاره توش نیست، حیث صدق بر کثیرین دارد. البته هیچ مصداقی هم تو خارج نداره، محال هم هست که مصداقی تو خارج داشته باشد. خارج هیچ وقت شریک الباری را نمیپذیرد. اگر شریک الباری تو خارج بیاد عالم فاسد میشه. لو کان فیه ما آلهتون الا الله چی؟ لفسدتا، عالم به هم میریزه. لذا جهان خارج پذیرای شریک الباری نیست. گاهی از موقع محال نیست، ولی الان اسبابش فراهم نیست، علت هستی بخش اراده نکرده تحقق پیدا بکنه، مثل عنقا یا سیمرغ، یه پرنده افسانه‌ایه، یا ققنوس، این هم یه پرنده افسانه‌ایه، هزار سال عمر میکنه و بر منقارش هزار سوراخ هست و آوازها و موسیقی‌های مختلفی از این نوکش بیرون میاد و موسیقی را بشریت از ققنوس الهام گرفت. اصلا هیچ در خارج هم نیست که همچه پرنده ای میخونه و پرنده ها رو دور خودش جمع میکنه و بعد از بینشون شکار میکنه و بعضیشون رو میخوره و بعضیشون هم رها میکنن میره، آخر عمرش هم چوب جمع میکنه و شروع میکنه به خوندن و پر زدن و از پر زدنش آتشی روشن میشه و در آتش میسوزه و از دست میره. ققنوس خب محال نیست وجود داشته باشه، لکن علت هستی بخش اراده نکرده وجود پیدا بکند، محال ذاتی نیست. ولی مصداق هم در خارج ندارد. مفهوم ققنوس همینی که برای شما تعریف کردین، این قابلیت دارد که 4-5 تا توی خارج باشد، ولی خارج تحقق، در خارج تحقق ندارد هیچ فردی از افرادش. یا مصداقش کثیره، اگه مصداقش هم واحد باشه بر دو قسمه، یا محال است بیش از یکی داشته باشه یا محال نیست. اونی که محال است بیش از یکی داشته باشه مثل واجب الوجود، یعنی اون موجودی که دیگه وجودش وابسته به غیر نباشد، اون محال است که شریک داشته باشه. چون اگر شریک داشته باشه عالم چی میشه؟ فاسد میشه. لو کان فیه ما آلهتن الا الله لفسدتا، محال است آله دوتا بشه. به همین جهت اون الهی که به ذات وجود دارد و وجودش رو از غیر نگرفته فقط یکیه، بقیه همه قائمان فی سواهو، همه اشیا قیامشون در غیر خودشونه، قائمان به غیر خودشون، قائمان فی سواهو، ولذا همه چیز معلول است. فقط یک علت داریم، کل قائم فی سواه معلول، امام رضا علیه السلام فرمودن هر چه که قائم در غیر خودش باشد معلوله. فقط یک موجود داریم که قائم فی نفسه، قائم به ذاته، و اون واجب تعالی است. او هم قائم به ذاته است و هم مقوم همه اشیاء است، همه عالم است، همه عالم است، او قیوم است، حی است و قیوم. دوتا محال است داشته باشیم. برهان تمانم ما میگه اگر دوتا باشه عالم فاسد میشه، پس یکی است و دیگه دوتا بردار نیست. محال است که دوتا باشه. اینجا محال بودنش به جهت خارج است. خود مفهوم واجب الوجود به ذات یعنی وجودی که وجود براش ذاتی باشه، وجودش مال خودش باشه. این اشاره به هیچ مصداقی نداره. بله الله تبارک و تعالی یک مفهوم چیه؟ جزئیه. چون الله تبارک و تعالی یک کلمه است که ادیان او رو به کار می‌برن و مرادش هم همونی است که دلها از او خبر دارد، همونی است که دلها به او اشاره دارد. اون ادیان هیچ وقت نیومدن گفتن واجب الوجود به ذات. کاری به واجب الوجود به ذات ندارن ادیان، با خدا کار دارن. خدا الله تبارک و تعالی، همونی که امام صادق به اون شخصی که کشتی داشت فرمودن تا حالا شده تو کشتی سوار بشی و طوفان بیاد و به هم بخوره و کشتی بشکنه؟ عرض کرد که بله. فرمود دلت متوجه چیزی شده؟ گفت بله. وقتی از همه جا منقطع شد متوجه یه حقیقتی که قادر مطلق باشد شدم. حضرت فرمود همون خداست. ببینید تصور خدا در ادیان چی دارد؟ اشاره دارد، اشاره دارد به همون اون. خب الله جزئیه، باری تعالی جزئیه، تبارک و تعالی، اما واجب الوجود به ذات نه، یه مفهوم کلی است. وجودش برای خودش باشد، ذاتاً وجود داشته باشد، وابسته به چیزی نباشد. میگه مفهومی که و اون مفهوم، این مفهوم موجودی که وابسته به چیزی نباشد یک مفهوم کلیه. خب کثیر باشه، اینم بر دو قسمه، یا کثیر متناهیه یا کثیر غیر متناهیه. کثیر متناهی، خب اون مثال برای این نگفتیم، مصداقش واحد باشه یا محال بیش از یکی مصداق داشته باشه یا محال نیست. محال نیست مثل چی؟ مثل شمس منظومه شمسی، نه اونی که الان داریم بهش اشاره میکنیم، نه اونی که الان نیستش و غروب کرده اون طرف کره زمینه، اون نه، اونی که منظومه شمسی به دورش میچرخه، اون هر چیزی که منظومه شمسی به دورش میچرخه، این نه سیاره‌ای که ما داریم به دورش میچرخن، اون رو بهش میگیم شمس. البته الان فقط یکیه، ولی میتونه دو تا باشن، دو تا کنار هم دیگه باشن، بعد منظومه شمسی به دور کی بچرخه؟ به دور هر تایشون بچرخه. محال ذاتی که نیست، اجتماع نقیزین که نیست، دو تا خورشید کنار هم دیگه مثل دو تا برادر هیچ تناقضی هم نسبت به هم دیگه نداشته باشن، هیچ دعوایی هم نسبت به هم دیگه ندارن دیگه، نه تا سیاره داره به دورشون میچرخه، اشکالی هم نداشته باشد. محال نیست کثیر باشه، ولی فعلا منظومه شمسی ما یکی بیشتر نداره. معلومم نیست حالا تا قیامت دو تا بشن، یه وقت هم شد ما نمیدونیم چطور میشه که فردا از دست ما که خارج. شمس منظومه شمسی گاهی هم کثیره، اگر کثیر باشه یا متناهی یا غیر متناهیه. متناهی مثل ستارگان و سیارگان، بنابر این که این عالم محدود باشه ها، داریم بنابر این فرض صحبت میکنیم، این عالم ماده، انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، این باشه دیگه تا یه جایی تمام بشه این سیارها، نه اینکه یه کسی بگه ما هرچی بریم جلوتر هرگز به جایی نخواهیم رسید، نه اینکه ما دستمون نمیرسه، نه اصلا این عالم بیکران است حقیقتا، نه اینجور نباشه دیگه، بر اساس این تلقی باشه که بالاخره این تا یه جایی دیگه، این شماره سیارها ممکنه از میلیارد 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 بیشتر باشه، ولی بالاخره تا یه جایی هست، به یه محدوده ای هست. غیر متناهی، فلاسفه مثال دادن به نفوس ناطقه. اعتقاد فلاسفه سابقا این بود، الان هم مشهور بین فلاسفه همین اعتقاده، و اونا اعتقادشون است که این بنی آدم، فرزندان آدم که دارای نفس ناطقه هستن، اینجور نیست که وقتی به حضرت آدم رسید دیگه قبل از اون دیگه آدمی و بنی آدمی نبوده، نه قبل از اون هم آدمی بوده و بنی آدمی بوده، قبل از اون هم آدمی بوده و بنی آدمی بوده، قبل از اون هم آدمی بوده و بنی آدمی بوده، به هیچ جا هم خاتمه پیدا نمی کند، هرچی برگردی به عقب، برگردی عقب، برگردی به عقب. اینجور نیست که به یه جایی برسیم که خدای متعال بیکار نشسته بر عرش داره فکر میکنه که خب حالا چه کار بکنی؟ نه اینجوری نیست، همیشه خدای متعال در حال چی بوده؟ در حال ایجاد بندگان خدا و خلائق و مخلوقات و اینها بوده، همیشه مخلوقاتی داشته، لم یزل محمود بوده، همیشه یه بندگانی داشته که او را حمدش میکردن و بعدش هم میگذشته، از بین میرفتن، دوباره ایجاد میکرده است، دوباره تمام میشده، بعد دوباره ایجاد میکرده، براشون وقت معین میکرده، عجل مشخص میکرده، عجلی برای کل امت ها مشخص میکرده، عجلی برای کل یک دوره بنی آدم مشخص میکرده و به همین کیفیت. در روایاتی هم میشه براش شواهدی پیدا کرد، مثلا در بعضی روایاتمون داریم که قبل از حضرت آدم الف الف آدم و الف الف عالم در روایتی داریم. خب این احتمال داره که الف الف کلمه عدد کسرت باشه دیگه، واقعا نمیخواد حضرت بگه هزار هزار، یعنی هزار یکمیه، اینی که الان ما داریم هزار هزار یکمیه، نه، ممکنه عدد کسرت باشه، یعنی همینجوری هرچی که بری باز عالمون و آدمون، عالمون و آدمون، عالمون و آدمون، هرچی به عقب برگردی به جایی نرسی. اعتقاد فلاسفه این بوده، الان هم خیلی اعتقاد مشهوری، اعتقاد کمی نیست، شواهدی هم از روایات برش دارن. ما الان موجودی ها، این 6 میلیارد خورده ای که الان هستیم، فرزند حضرت آدم هستیم، همونی که در یک سال مشخصی در یک وقت مشخصی هبوط پیدا کرد، ما فرزندان او هستیم. اما قبل از حضرت آدم هم یه نسل دیگه بوده، فرزندان آدمی بودند، قبل از اونها هم نسل بوده فرزندان آدمی بودند، این از بعضی از روایات درش در بعضی از روایات هست. اعتقاد فلاسفه هم این است که اینجوری بوده. پس نفوس انسانی لایتناهی هستن، اینجور نیست که اگر چرخ گردون را برگردونی به حضرت آدم که رسیدی، بعد وقت برگردونی دیگه آدم نباشد، نه، دوباره بعدش هم آدم هست، برگردونی دوباره آدم هست، برگردونی دوباره آدم هست، هر چی که برگردی هنوز هم آدم هست و هیچ وقت هم به جایی نمیرسی که دیگه آدم نباشد و عالمی نباشد. بر اساس این اعتقاد نفوس ناطقه انسانی کثیر غیر متناهی هستند و مصادیقشون کثیر است و به هیچ جا هم خاتمه پیدا نمی کند. بله، در اعداد میگن مصادیقشون فعلیت در وجود ندارد، میگن ما الان بی نهایت عدد بالفعل نداریم، تا هر جا که شمردی عدد داریم، بعدش دیگه عدد نداریم تا تو بشماری، یکی که بهش اضافه کردی یه عدد اضافه میشه، دوباره یه دوتا که بهش اضافه کردی باز یه عدد دیگه اضافه میشه. به اصطلاحاً به عدد میگن غیر متناهی لایقفی، غیر متناهی لایقفی، یعنی غیر متناهی بودنش واقعی نیست، ها، غیر متناهی بودنش به این معناست که تو هر چی بشماری بازم میره، بازم میتونی بشماری، اینجور نیست که به یه جایی برسی که بگید اینجاها دیگه شمارش اعداد تمام شد، نه، شمارش اعداد تمام نمیشه، تا دو بشماری میتونی بشماری، هر چی بری جلوتر میتونی بشماری. این اصطلاحا هم بهش میگن غیر متناهی لایقفی. خب غیر متناهی لایقفی بالفعل غیر متناهی نیست، لذا کثیر بالفعل ندارد، یه کثیر بالفعل غیر متناهی، اما نفس انسانی بی نهایت مصداق داشته تا حالا، همینجوری هی مصادیقش از بین رفتن دوباره اومده، هی مصادیقش از بین رفتن هی دوباره اومده به همین کیفیت. پس بالفعل نسبت به کل عالم هستی که در نظر بگیرید مصادیقش غیر متناهی است. خب این تیکه از عبارت رو بخونیم بحثمون رو تمام کنیم. و ثالثها ان الکلیه علی سته اقسام، کلی بر 6 قسمه، به نظر الى وجود افرادی فی الخارج، به اعتبار نظر به وجود افرادش در خارج، احدها ان یکون ممتنع الوجود فی الخارج، اولینشون این است که باشد اون کلیه ممتنع الوجود در خارج، نیست، محالم هست که باشه، مثل شریک الباری تو خارج اصلا نیستش ولی مفهوم کلیه، و ثانی ها ان یکون ممکن الوجود لکن نهو غیر موجود فی الخارج، ممکن الوجود هست ولی موجود نیست تو خارج اصلا، که العنقا به معنای سیمرغ، و ثالث ها ان یکون موجودن لکن الموجود منه فرد واحد مع امتناع مثلهی، تا قسم سوم این است که موجود هست تو خارج، ولی اونی که در خارج موجوده فقط یه فرد واحد ازش، ممتنع هم هست که مثلش در خارج موجود بشه، مثل واجب الوجوده به ذات. فردیت یکی از صفات خدای متعال است، خدای متعال فرد است، محال است که دوتا باشد. و رابعها ان یکون الموجود واحدا مع امکان مثلهی که الشمس. چهارمیش این است که موجود واحد باشه در این حال این که میتونه مثلش هم به وجود بیاد، مثل شمس. شمس مرادشون همین شمس منظومه شمسیه، نه شمس معنای ستاره، مطلق ستاره، چون مطلق ستاره کثیره دیگه. شمس همین منظومه شمسی یعنی ستاره‌ای که 9 سیاره به دورش بچرخه. ستاره‌ای که 9 سیاره به دورش بچرخه میتونه دو تا ستاره باشن، 9 سیاره به دورش بچرخه. و خامسا ان یکون الموجود منه کثیرا متناهیا کل کواکب سیاره، مثل کواکب سیاره، کوکب‌هایی که سیاره هستن. و سادسا ان یکون غیر متناهن، ششمیشون است که غیر متناهی باشد، که نفوس ناطقه، مثل نفوس ناطقه به اعتقاد حکما، حکما اعتقادشون است که نفوس ناطقه غیر متناهی هستند. ول مصنف رحمه الله، مرحوم مصنف اقتصر علی بعضها، عبارت مرحوم خواجه رو که ملاحظه فرمایید سه تا مثال زد، گفت کل انسان کل شمس ول انقا، سه تا مثال زد. اقتصر علی بعضا، اقتصار کرد به بعضی هاشون، همه شش قسمو نگفت، لنفیه تنبیها علی الباقی، برای اینکه تو همین ستا تنبیه بر شیشتا هست، اشاره به شیشتا دارد. چرا؟ لنه ذکر احد قسمی ما یکون الموجود منه کثیرا، یکی از اقسام اونی که موجود از او کثیر است رو نام برد، که چی باشه؟ انسان باشه. انسان یکی از اون دوتا قسمی است که مصادیقش در خارج کثیره دیگه، پنجمی و ششمی موجود در خارج کثیرم هست. و احد قسمی ما یکون الموجود منه واحدن، یکی از دوتا قسمی که اونی که موجود است در خارج واحده ذکر، که چی باشه؟ شمس باشه. شمس و واجب الوجود به ذات، اینا مصداقشون در خارج یکیه، یکیشون رو ایشون ذکر. و احد قسم ما لا یوجد منه شیئا اصلا، و یکی از دو قسمی که اصلا مصداق در خارج نداره، که اون انقا باشه. به بهی یحصل التنبیه علی القسم المتروک فی کل واحد من المراتب. با این اقتصار مرحوم مصنف، این بهی رو میشه به اقتصار زد، میتونید به تنبیه بزنید، مرجش به یکی از این امور برمیگرده. با این تنبیهی که مرحوم مصنف داشت حاصل میشود توجه به قسم متروک در هر کدوم از این مراتب. سه مرتبه است دیگه، یه مرتبه اونی که کثیر داره، یه مرتبه اونی که واحد داره، یه مرتبه اونی که مصداق نداره، هر کدومشون یه قسمی دارن. با اینها به اون ادلهاشون انسان توجه پیدا میکنه. و ها هنا مباحث و اخر لا نطول به ذکرها، اینجاهای حرفای دیگه هم هست، ما دیگه طولانی نمی کنیم، حرفا رو زیادی نمی کنیم. ذکرناها فی کتاب الاسرار، یه کتابی دارد مرحوم علامه اسرار خفیه، یه کتابی هم دارد قواعد جلیه، کتاب قواعد جلیه شرح شمسی است. اسرار خفیه نظرات خاص خودشه، خود مرحوم علامه هلدی اونجاها دیگه مناقشاتش و نظراتش و همه رو آورده، اونجاها به منطقی ها اشکال داشته اونجا آورد، اینجاها و در قواعد جلیه حیثیت بحثیش حیثیت شرحی بوده، در کتاب اسرار خفیه حیثیت نقدی بوده، خاص حرفایی هم که درشون مناقشه هست را نه تا اینجا باشه انشاءالله برای فرد. بله بعد الان تشبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.